به سراغ آخرین برنامه این بخش، به ویژه از دانش آموزان عزیز و بزرگوار دعوت میکنم که با دقت شنونده این برنامه باشند، که رادیو فرهنگ هم معمولا این درس ها رو در فواصل مختلف تقدیمشون میکنه. بشنوید برنامه درس جامعه شناسی رو.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر
آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته های دانش آموزان کشور، کلاس های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس های درس رادیو فرهنگ به شبکه های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
سلام عرض میکنم خدمت دانش آموزان عزیز و شنوندگان رادیو فرهنگ. فروغ تیموریان هستم، مدرس درس جامعه شناسی. درس 12 کتاب 11 رو با نام بحران‌های معرفتی و معنوی ادامه میدیم. این درس اشاره میکنه به بحران‌های معرفتی و معنوی. ببینید، اینجا میخواد اینو بگه که چالش‌های جهانی به تدریج و یکی پس از دیگری آغاز میشن. ببینید، چالش‌های جهانی پایان نمیگیرن و همیشه چالش‌های قبلی علارغم چالش‌های جدید باقی میمونن. مثلا چالش فقر و غنا رو در قرن 18 ببینید بروز میکنه، اما همچنان پا بر جا میمونه. چالش‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی رخ میده. اینا لایه‌های سطحی‌تر هستن و بعد از اون چالش‌های معرفتی، معنوی، اخلاقی، عاطفی و اینها رخ میده که اینها چالش‌های عمیق‌تر هستن. ولی این چالش‌ها از درون فرهنگ غرب بیرون میان. علت این چالش‌ها درونیه، بیرونی نیست که فرهنگ غرب بتونه اونا رو به دیگران نسبت بده. بنابراین وقتی ما آثار این چالش‌ها رو در سطح جهان می‌بینیم، می‌بینیم که غرب نمی‌تونه، اینجوری بگم که فرهنگ‌های دیگه نباید اون راهی رو برن که جهان غرب میره و چاره این چالش‌ها و درمان این دردها رو از غرب بخوان. به جمله کتاب که میگه اگر کوری کور دیگر را هدایت کند، هر دو به چاه خواهند افتاد. یعنی اگه غرب همون راهی رو رفته که به چاه افتاده ما هم بریم، گرفتار همون مسئله میشیم. اما بعضی از چالش ها مربوط به لایه های سطحی ترن، بعضی از چالش ها مربوط به لایه های عمیق تر فرهنگن. مثلا دقت کنید، سکولاریسم، اومانیسم و روشنگری، اینا جز عمیق ترین لایه فرهنگ معاصر غرب، روح و شالوده اون هستن و تمام چالش های جهانی از این لایه هویتی بلند میشن. ولی بحران های معرفتی و معنوی به این لایه اختصاص دارن. به این جمله دقت بکنید که تمام چالش ها از این لایه هویتی برخوردار میشن. شکل صفحه بعدتون رو نگاه کنید. ببینید تو این شکل سمت راست رو ببینید. سمت راست داره میگه که بعضی از چالش‌های جهانی شدن مربوط به لایه‌های سطحیه و بعضی مربوط به لایه‌های عمیق. اینها میتونن از لایه‌های عمیق وارد لایه‌های سطحی بشه و اونها رو دچار بحران بکنه و یا برعکس. چالش‌های جهانی از این لایه‌های هویتی در واقع بلند میشن. همین جمله‌ای که الان داشتم میگفتم. و هر کدوم میتونن اثرگذار باشن. شکل وسط رو ببینید. چالش‌ها از فرهنگ به اقتصاد میتونن منتقل بشن که اقتصاد سطحی ترین لایه است، یا برعکس میتونه از اقتصاد به سمت فرهنگ برسه و به عمیق ترین لایه ها برسه. تو شکل آخر و سمت چپتون رو ببینید، منظور بحران‌های متناظره. مثلا بحران زیست محیطی و اقتصادی با چالش‌های اقتصادی روبروش، دقت بفرمایید، تعامل داره. یا مثلا جنگ‌ها و تقابل‌ها چالش‌های سیاسی جامعه هستن. فقر و غنا چالش‌های اجتماعی هستن، یا مثلا ببین چالش‌های معرفتی و معنوی رو دقت بکنید با روبرو چالش‌های فرهنگی یا لایه‌های بنیادی یک جامعه هستن. وقتی این شکل رو نگاه می‌کنیم، فلش‌های سیاه جهت انتقال بحران‌ها رو نشون میده، مثلا فلش‌هایی که به شکل کامل میره، اون منقطع‌ها در واقع اثرات کمتری دارن. مثلا تو استوانه اول نمادها تأثیرشون بر عقاید و باورها کمتره، ولی عقاید و باورها اثرگذاریشون بر نمادها بیشتره. فلش‌های قرمز دو طرفه بحران‌های متناظر در جامعه جهانی رو نشون میدن که این بحران‌ها در سطح نظام جهانی کلانه، ولی میتونه بحران‌های خرد رو ایجاد کنه. مثلا ببینید بحران اقتصادی در سطح جهان میتونه یه بحران اقتصادی خرد تو جامعه غرب رو ایجاد کنه. اون فلش های مورب رو ببینید، اونها نشون میده که جامعه جسم، فرهنگ، روحه. هر کدوم از اینها دوچار بحران بشه، طرف مقابل رو دوچار بحران میکنه. اما میرسیم به تیتر بحران معرفتی. بحران معرفتی یعنی چی؟ یعنی ما در مورد مبنای معرفت دوچار تردید و چالش بشیم. وضعیتی که اطمینان نداریم با کدوم روش میشه به شناخت درست برسه و آیا اصلا امکان رسیدن به حقیقت یا شناخت درست وجود داره یا نه. اینو ما تو دو مرحله بررسی میکنیم. یکی تو فرهنگ قرون وسطا که کتاب مقدس و شهود آبای کلیسا معتبرترین راه شناخت جهان بود. و دقت بفرمایید تو دوران قرون وسطا شناخت از طریق عقل و تجربه نادیده گرفته میشد. یعنی همه چیز وحی و کتاب مقدس بود. یعنی اصلا روش‌های عقلی و تجربی مورد قبول نبود. مثلا گالیله مثلا وقتی نظریه کوپرنیک رو در مورد گردش زمین به دور خورشید اثبات کرد، با یه روش تجربی بود دیگه. اونو به خاطر این عقیده به دادگاه کشیدن، چون این نظر رو مخالف نظر رایج در انجیل و کلیسا و اینها میدونستن. از نظر کلیسا زمین در مرکز عالم قرار داشت و نمیتونست گرد خورشید بچرخه. پس ببینید توی قرون وسطا کتاب مقدس و شهود بیشترین اثرگذاری رو داشته. اما در دوره رنسانس این روش معرفتی مورد تردید قرار میگیره و منجر به بحران‌های معرفتی میشه. تو این دوره چه اتفاقی میفته؟ تحولات زیادی اتفاق میفته و دیگه اون روش مراجعه به کتاب مقدس و شهود آبای کلیسا کنار گذاشته میشه و این سوال مطرح میشه که با چه روشی میشه به شناخت درست برسه. خب غرب برای اینکه از این بحران بیرون بره میره به سمت نوعی روشنگری. روشنگری اونجا جایگاه وحد، ببینید تو روشنگری عام و خاص رو داشتیم. ببینید وقتی میگیم به سمت روشنگری میره، یعنی روشنگری خاص که تو درس 5 خوندید، یعنی جایگاه وحی و شهود رو نادیده میگیره و به شناخت از راه عقل و تجربه اکتفا میکنه تو روشنگری خاص که خوندیم. یادتونه تو درس 5 گفتیم برای حل بحران استفاده از روش‌های عقلی و تجربی بود تو کسب شناخت معمولاً، که مبنای شناخت تو قرن 17 و 18 عقل و تجربه بود. تجربه صرفاً در قرن 19 و 20 ازش استفاده می شد. اما در قرن 19 هم جامعه شناسا دنبال این بودند که اون حقایقی که دقت کن پیامبران از طریق وحی، عالمان با استدلال‌های عقلی بهش رسیده بودند رو با روش حسی و تجربی داوری بکنند. کی؟ در قرن 19 هم. می‌خواستن با روش‌های حسی و تجربی داوری بکنند. جامعه شناسی قرن 19 هم روش تجربیشو تنها راه درست برای شناخت جهان هستی می‌دونست. خب جامعه شناسی قرن 19 هم روش حسی و تجربی بود. بنابراین آگاهی‌ها و علوم دیگه جوامع رو غیر علمی می‌دونست و حتی میمد حضور غرب رو در جوامع برای خودش توجیه میکرد و در واقع غرب با ترویج علم مدرن، این که میگفت علم مثلا غرب همش علم مدرن رو مطرح میکرد، این مطلب رو به نخبگان جوامع غیر غربی، یعنی به تحصیل کردگان جوامع غیر غربی القا میکرد که اگر میخواهید پیشرفت و توسعه پیدا بکنید، تنها راه پیشرفت و توسعتون پیروی از فرهنگ غربه. در واقع نگاه تک خطی رو داره اینجا مطرح میکنه. اما بحران‌های معرفتی جدید زمانی آغاز می‌شوند که محدودیت‌های علمی دانش تجربی و وابستگی به معرفت‌های غیر تجربی و غیر حسی آشکار می‌شه. یعنی مردم می‌فهمند که تو قرن 19 که دیگه محدودیت‌های علمی دانش تجربی دچار محدودیت، ما نیاز به یه سری معرفت‌های غیر تجربی و غیر حسی داریم. مثلا دقت بفرمایید، اینجا مثالی که براتون می‌زنم، مثلا ببینید یه فیزیکدان در زمان تحقیقات خودش باور داره که جهان پیرامونش واقعیه، مثلا خیال نیست، وهم نیست، میپذیره که مثلا قانون علیت در جهان حاکمه و اون باید مثلا آزمایشات اون قانون علیته که اونو وادار به انجام آزمایشات فیزیک میکنه، یا مثلا میفهمه که نظام طبیعت داره به شکل یکسان عمل میکنه، یعنی اون قانون به شکل، یعنی نظم در نظام طبیعت وجود داره. اینا چیه؟ اینا همون مبانی عقلی یا غیر تجربی علوم تجربی هستن. اما وقتی میخواییم این رو بررسی بکنیم توی مبانی عقلی و اینها، میاییم میگیم که بحرانهای معرفتی و علمی، وقتی اینو میخواییم بررسی کنیم، قبل از این که وارد این مسئله بشیم، اینو در دو قرن بحرانهای معرفتی، میاییم میگیم که اینو در دو نوبت اصطلاحاً بررسی میکنیم. یکی نیمه اول قرن 20، یکی نیمه دوم قرن 20. تو نیمه اول قرن 20 گفتم محدودیت‌های علم تجربی روشن میشه و علم دیگه نمیتونه داوری ارزشی بکنه. بنابراین روشنگری فقط میشه امور طبیعی. امور طبیعی مثل چی؟ مثل حس و تجربه. یعنی امکان تجربه ناب تو این روش وجود داره. در واقع تو نیمه اول قرن 20 علم داوری ارزشی نمیتونه بکنه. اما در واقع اینجا اینه که تجربه ناب بدون دخالت تفکر لازمه علمه. جمله منو دقت کن، میگن تجربه فقط، تفکر و هیچی نمیخواد توی علم وجود داشته باشه. نیمه اول قرن 20. نیمه دوم قرن 20 با اینکه میدونن علم تجربی دارای مبانی غیر تجربیه، علم مدرن زیر سوال میره و این آشکار میشه که علوم تجربی اگر از مبادی و مبانی مختلف استفاده بکنن، صورتهای مختلفی دارن. بنابراین علم تجربی غربی تنها تفسیر ممکن از جهان طبیعت نبود. یعنی اومدن گفتند که فرهنگ ها میتونن تفسیر، یعنی علوم تجربی غرب میتونن تفسیرهای متفاوت با فرهنگ های دیگه وجود داشته باشه درشون. این باعث شد که تردید در مبانی علوم تجربی غربی ایجاد بشه و تردید در این مبانی در حقیقت پرسش از بنیانهای هویتی فرهنگ غرب، یعنی چی؟ یعنی لایه‌های عمیق بود. این چی داره میگه؟ میگه مثلا وقتی ما شک میکنیم که آیا علم تجربی مبنای صحیحی داره، آیا علم تجربی ما رو به حقیقت میرسونه یا نه، وقتی اینو داریم میگیم، میاییم میگیم که در قرن 20 وابستگی علم تجربی به بقیه دانش ها و معرفت ها مشخص شد و دیدن که علم تجربی دیگه یه دانش مستقل و کامل نیست و نمیتونه به تنهایی دست به روشنگری بزنه و علم مدرن دیگه قادر به روشنگری نیست. وقتی میاد این رو بررسی میکنیم، میاییم میگیم که به اصطلاح بحران‌های معرفتی علمی در دو بُعد خودش رو نشون میده. یک، افول روشنگری و شکل‌گیری جریان‌های پست مدرن، که دقت بفرمایید که روشنگری میگه از قرن 19 کاملاً تجربی شد و شناخت غیر تجربی علمی قلمداد نمی‌شد. اما بعد دیدن که علم نیاز به معرفت‌های غیر تجربی داره. بنابراین استقلال‌های معرفت علمی مخدوش شد و هویت روشنگرانش مورد تردید قرار گرفت. بنابراین دانشمندانی که در علم مدرن تردید کردند شدند پسامدرن، چرا که اینا از اصول جهان مدرن عبور کردند و به فراسوی اون راه پیدا کردند. در واقع چی میخواد بگه؟ میخواد بگه روشنگری مبنای معرفت شناختی فرهنگ جدید غربه. روشنگری مبناست که عقل و تجربه رو مبنای رسیدن به معرفت میدونست، وحی و شهود رو کنار گذاشته بود. اما بود دوم، ناسازگاری بین ابعاد معرفتی با نیازهای اقتصادی و سیاسی جهان غرب. ببینید میگه وقتی متفکران پسامدرن در اصول و مبانی غرب تردید کردند، زمان این تردید ایجاد شد که سیاست و اقتصاد جهان غرب ابعاد جهانی پیدا کرده بود. در واقع اینجوری میخوام بهتون بگم. ببینید یکی از کارکردهای علم مدرن این بود که غرب اونو وسیله‌ای برای حضور استعمارگران در جهان قرار میداد. بنابراین نیازهای اقتصادی و سیاسی غرب مثلا کالا، بازار مصرف، اینا با حضور در عرصه جهانی رفع میشه. علم مدرن داره پیشرفت غرب رو نشون میده و این حضور جهانی رو توجیه میکنه. ببین میگه علم مدرن چون پیشرفت غرب رو نشون میده، این حضور جهانی رو توجیه میکنه. چون تو تفکر مدرن علم یه امر جهانیه، پس اگه غرب به پیشرفتی در اون رسیده، میگه جوامع هم باید همین مسیر رو برن. اما تو دیدگاه پسا مدرن اینجوری نیست. علم رو جهانی نمیدونن و غرب نمیتونه پس به کمک اندیشه پسامدرن به فعالیت‌های سیاسی و اقتصادیش ادامه بده. بنابراین فعالیت غرب نیازمند علم مدرنه که حالا پسامدرن اینو نداره. پس اینجا یه ناسازگاری بین توانمندی‌های معرفتی بر اساس پسامدرن و نیازهای اقتصادی و سیاسی غرب شکل میگیره. اما میرسیم به بحران معنویت. ببینید تو فرهنگ غرب یک بار دیگه گرایش به دین و معنویت از سر گرفته شده و حتی برای پاسخ به نیازهای فطری انسان دینهای جدید و عرفانهای رنگارنگی بیرون اومدن و عده‌ای هم دارن از اونا پیروی میکنن. معنویت میاد این ارتباط رو در واقع بررسی میکنه. خب یکی از این ارزش‌ها تو فرهنگ مدرن، ارزش‌های بنیادین فرهنگ جدید غرب، سکولاریسمه. که رفتارهای دینی، منظور از سکولاریسم یعنی چی؟ یعنی اینکه رفتارهای دینی باید کارکرد و فایده دنیوی داشته باشه. خب ببینید بچه‌ها، تو فرهنگ مدرن سکولاریسم خیلی آشکار مطرح میشه. یعنی ما اصلا سکولاریسم رو سکولاریسم آشکار داریم. یعنی چی؟ یعنی فرهنگ‌ها، درس‌های اول درس 5 اینو خوندید، میگه فرهنگ‌ها گرایش‌ها و رفتارهای دینیشون فقط با توجیه دنیوی امکان مطرح شدن داره. ببینید میگه اینجا همه چیز رفتارهای دینی رو هم حتی توجیه دنیوی میکنن و سکولاریست تو همه حوزه ها، علم، سیاست، هنر، خودشو نشون میده و فرهنگ هر کدوم از این حوزه ها تخصصشون سکولار دنیویه. اما فرهنگ عمومی جامعه غربی تو زندگی خصوصی آدم ها همچنان دینی باقی مونده. دقت میکنید؟ مثلا یه حقوقدان بر مبنای قانون غیر دینی قضاوت میکرد، اما در زندگی شخصیش تو کلیسا شرکت میکرد، یا مثلا وقتی یه مراسم تدوین میخواست انجام بگیره سراغ کشیش میرفت. خب با این که دین رو ببینید، تو تصویری که اینجا کتاب براتون گذاشته، در واقع نقش دین رو که مثلا برای مریضی، برای مراسم ازدواج، برای مراسم عزاداری، برای همه چیز دین تو فرهنگ عمومی جامعه غربی نمود و آثار داره. اما مهمترین در واقع علت اصلی جوامع این بود که اشکالی که اینجا به وجود میاد، میگه بعضی جامعه شناسان این رو استفاده میکردن که بر این گمان بودن که دین آخرین حضور خودش رو در صحنه زندگی انسانها خواهد داشت، آخرین حضور خودش رو به اصطلاح داره و کم کم دین از زندگی مردم خارج میشه و دین بیرون میره. اما این اتفاق نیفتاد و ما دیدیم که دین نه تنها، ببینید اینجا داره میگه سالهای پایانی قرن بیستم ما شاهد بازگشت نگاه معنوی و دینی به سطوح زندگی انسان خواهیم بود و خیلی از افراد گفتند که دین کم کم داره از زندگی مردم خارج میشه و ما دیگه نمیتونیم. در قرن بیستم جامعه کاملا داره به سمت سکولاریسم میره، به سمت دنیوی شدن میره و دیگه مردم اصلا هیچ گرایشی نسبت به دین نخواهند داشت. این توجیهی بود که جامعه شناسان و اندیشمندان در مورد دین انجام میدادن و در واقع بحران معنویت میخواد همین رو مطرح بکنه. اما ما دیدیم طی قرن بیستم دین نه تنها از فرهنگ عمومی مردم خارج نشد، بلکه ما سالهای پایانی قرن بیستم شاهد بازگشت مجدد نگاه معنوی و دینی به زندگی انسانها بودیم و این موج رو که شاهد بحران معنویت در فرهنگ غرب هست رو بهش میگیم افول سکولاریسم و پسا سکولاریسم، یعنی سکولاریسم کم کم دنیاگرایی و مسائل مادی و دنیوی افول پیدا میکنه و معنویت و نگاه دینی در زندگی مردم برمیگرده که بهش میگیم پسا سکولاریسم. اما مهمترین غیر از این که نیازهای جسمی و دنیوی انسان رو پاسخ میده، باید پاسخگوی نیازهای معنوی و قدسی انسان هم باشه. بنابراین میگیم که فرهنگ اگر فقط بخواد به ابعاد معنوی توجه کنه و زندگی دنیوی رو رها کنه، منجر به بحران میشه. مثل فرهنگی که کلیسا در قرون وسطا ترویج میکرد و منجر به سقوط خودش شد. یا برعکس، فرهنگی که ابعاد معنوی رو کنار بذاره و روی زندگی دنیوی متمرکز بشه، مثل فرهنگ معاصر غرب که اینم منجر به بحران شد. بنابراین میگه فرهنگ غرب با انکار حقایق قدسی نه تنها، یعنی چی انکار حقایق، یعنی وجود جهان معنوی رو نادیده گرفت. ببینید این جمله رو اینجوری براتون میگم، میگه فرهنگ غرب وجود جهان معنوی یعنی خدا و معاد رو نادیده گرفت. و این چیه؟ این همون سکولاریسم آشکاره. میگه غرب با انکار اینها به آرمانهای انقلاب فرانسه نرسید و با اصالت بخشیدن به انسان دنیوی در قرن بیستم به پوچگرایی و یأس و ناامیدی مرگ آرمانها و امیدها انجامید. مفهومش یعنی این که انکار حقایق قدسی وسیله‌ای بود که آرمانهای انقلاب فرانسه به سرانجام برسه. ببینید، حقایق قدسی وسیله‌ای بود که انقلاب فرانسه آرمانهاشو به سرانجام برسونه، اما این آرمانها محقق نشد. انقلاب فرانسه انقلابی بود که سال 1789 اتفاق افتاد. میدونید حتما که یکی از انقلاب‌های مادر در جهانه که بر سایر انقلاب‌های جهان اثرگذار بود و شعار این انقلاب آزادی، برادری و برابری بود. اما گریز از سکولاریسم و روگردانی از سکولاریسم در جوامع غربی پیامدهای اجتماعی مختلفی رو به دنبال داشت. یکی این که شماره یک این که نخبگان جهان غرب رو به جستجوی سنت‌های قدسی و دینی واداش، یعنی به نقش و تأثیر دین توجه بیشتری صورت گرفت. این یک. دوم، مهاجران ساکن کشورهای غربی که اغلب تحت تأثیر فرهنگ مدرن قرار گرفته بودن به سمت هویت دینی خودشون فراخوانده شدند. و سوم این که بازار معنویت‌های کاذب و دروغین رو رونق بخشید. یعنی چی؟ یعنی وقتی مثلا یه چیز ارزش پیدا می‌کنه، اینجا کتاب گفته وقتی یه سکه اعتبار پیدا می‌کنه، بدلش هم به وجود میاد. یعنی وقتی دین مطرح میشه و حرفی راجبش زده میشه، بدلش هم رواج پیدا می‌کنه. بدل دین چی میشه؟ خرافه پرستی، شیطان پرستی، عرفان‌های شرقی، سرخپوستی یا مثلا شینتو، عرفان‌های اینجوری، نمونه‌هایی از معنویت‌های دروغین هستند که در جامعه به وجود میان. و بعد اونجا گفتگو کنیدتون که میگه اجلاس هزاره ادیان که گرد هم اومدن و به نقش دین پرداختن، که میگه چرا الان برگزار نشده؟ برای اینکه دین، هدف این اجلاس ها این بود که در واقع دین از زندگی مردم کنار بره. ولی خب ما امروز شاهد بیداری اسلامی و بازگشت دین در صحنه زندگی مردم هستیم. بنابراین نقش و اهمیت دین بیشتر شده و جوامع در جامعه دچار بحران‌های معرفتی و معنوی شدن. یعنی چی بحران‌های معرفتی و من؟ یعنی بازگشت دین، بازگشت مسائل معنوی و دینی به زندگی افراد. پایان درس 12. امیدوارم که درس رو یاد گرفته باشید و مشکلی تو این درس نداشته باشید. ایام به کام، اوقاتتون خوش، خدا نگهدار.
نام ایران و ملت ایران، هر تو افکنده همچنان خورشید، در جهان شور و آگاهی در پناه حقیقت توهی دل مگر با خرد در آمیزد دامه اعتنای انسانها دانش جاری اندل ایمان روشنی بس ساحت جانها ایران ایران ایران
بسم الله الرحمن الرحيم إلهي عظم البلاء
به حضرت بقیت الله ارواح و نافداه که ناخدای این کشتی اوست عرض میکنیم که کشور خودش رو به ساحل نجات برسونه
به انتظار شهر و چراغونی کردی عاشقونه تو جمع کرا پی تو میگردی با یک دست خالی دوباره برگردی
شب نیمه شعبان یادآور میلاد موفور و سرور آخرین حجت الهی و منجی عالم بشریت حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف شب تقرب به خدا و استجابت دعاست چهار شنبه شب 20 فروردین ماه همه با هم همزمان با دیگر بلاد اسلامی با تضرع و استغاثه در منازل به درگاه حق تعالی تأجیل در فرج مولا و مقتدای عالم هستی را طلب می کنیم و برای رفع بلا زیارت آل یاسین و دعای فرج را همراه با پخش زنده از مسجد مقدس جمکران و آستان قدس رضوی قرائت کرده و رأس ساعت 21 ندای یا مهدی ادرکنی و یا حجت ابن الحسن عجل علا ظهورک را در فضای اطراگین اقصا نقاط میهن اسلامی همراه با نورافشانی بر فراز بام‌های منازل سر خواهیم داد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
افق آبی امید آسمونی از ستاره میرسیم با انتظارت به تولدی دوباره پشت پرچین نمیمونیم ما برای دیدن تو پا میذاریم توی جاده جاده رسیدن تو انتظار تو برامون رفتن از شب سمت نور رفتن از رخوت پاییز تا بهار شوق و شور
چشم براهی قانون انتظار است و دلهای منتظر قدوم نورانیت را چشم براهند در لحظه های حیات در سختی ها و گشایش ها ای موعود آسمان
بگو ماه کجاست در پی دوست به کوی دگران میگردم یار در خانه و من گرد جهان میگردم ای خوشانها که دمی لایق دیدار شدن که به خال لبت ای دوست گرفتار شدن
موسیقی مردم و رادیو امسال از خانه ها و در کنار هم، پویش انتظار در دلها.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.